صدور پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحولات لبنان. حضرت آیت الله خامنه ای جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند.
جنوب و شرق لبنان آماج حملات هوایی صهیونیست ها، تشدید واکنش جهانی به حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی. در پاسخ به جنایات صهیونیست ها، حزب الله لبنان تل آویو را با موشک بالستیک هدف قرار داد.
برپایی تجمع‌های سراسری در حمایت از محور مقاومت و حزب الله لبنان و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی. تجمع مردم تهران تا ساعتی دیگر.
صدور هشدار نارنجی سازمان هواشناسی برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، زنجان، قزوین و سمنان. برای تهران و البرز هشدار قرمز صادر شده.
بومیسازی سه قطعه راهبردی در تجهیزات پمپ بنزین، این تجهیزات که تا 1/4 ارزان‌تر از نمونه خارجی است.
و در پیک نیمروزی از هدف گذاری تولید 20 میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی تا پایان امسال می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحولات لبنان پیام مهمی صادر کردند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. کشتار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار صهیونیست را برای همه آشکار کرد و از سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاسب را به اثبات رساند. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیندازد. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز را در لبنان می آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند. همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری که نظامیان رژیم قاسب تا بیروت را زیر چکمه قرار می‌دادند، این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم قاسب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، 7 مهر 1403.
با با ادامه حمله های رژیم صهیونیستی به شرق و جنوب لبنان دست کم 9 نفر به شهادت رسیدند و 10 نفر مجروح شدند. ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز و در ادامه حمله های دیشب مناطق جنوب و شرق لبنان را هدف حملات شدید قرار داد. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که هواپیماهای جنگی این رژیم منطقه بلبک، بقاع و چند منطقه دیگر در مرز فلسطین اشغالی را بمباران کردند. ارتش اشغالگر از شب گذشته تا کنون 30 بار زاهیه جنوبی بیروت را هدف حملات هوایی گسترده قرار داده. در حمله های زاهیه چند ساختمان هدف قرار گرفت و تا کنون دست کم 6 نفر شهید و 91 نفر دیگر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی ادعا کرد سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هدف این حملات بوده است.
حزب الله لبنان با موشکباران مناطق شمالی فلسطین اشغالی به جنایت‌های دیشب اشغالگران در حمله به زاهیه جنوبی بیروت پاسخ داد. این حملات 8 زخمی را راهی بیمارستان کرد. رسانه‌های صهیونیستی پیش از ظهر امروز از اصابت یک موشک بالستیک از لبنان به تل آویو و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در این شهر خبر دادند. حزب الله لبنان همچنین پایگاه نظامی و فرودگاه رامات دیوید واقع در فلسطین اشغالی را با موشک‌های فادی 3 هدف قرار داد. حزب الله همچنین ساعتی پیش 5 موج موشک‌های خود را روانه فلسطین اشغالی کرد و منطقه الجلیل را هدف قرار داد. همزمان صدای آژیر خطر بار دیگر در شهرهای سفید، حیفا، تل آویو و 10 شهرک در منطقه الجلیل به صدا درآمد. یک موشک مقاومت لبنان نیز به شهر اشغالی عکا اصابت کرد. موشک‌های حزب الله همچنین عمق 100 کیلومتری شهرک‌های اشغالی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را هدف قرار داد. منابع صهیونیست همچنین از وقوع انفجارهای مهیب در شهرک‌های صهیونیست نشین قدس و رام الله در کرانه باختری خبر دادند. شهرک کاپری در شمال سرزمین‌های اشغالی هم با موشک فادی 1 حزب الله هدف قرار گرفت.
واکنش‌ها به حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به ویژه زاهیه بیروت همچنان ادامه دارد.
حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی لبنان واکنش‌های زیادی به همراه داشته. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت موقت لبنان گفته جامعه بین‌المللی باید رژیم اسرائیل را از این حملات باز دارد و جنگ و نسل کشی علیه لبنان را متوقف کند. وزارت امور خارجه سوریه هم اعلام کرده اصرار رژیم تروریستی اسرائیل بر خونریزی باعث می شود کل منطقه به سمت تشدید تنش خطرناکی سوق داده شود که پیشبینی نتایج آن دشوار است. الامن والاستقرار والسلام. وزیر خارجه اردن هم گفته جنگ اسرائیل علیه غزه و لبنان یک تجلی وحشیانه از نفرت و یک جنگ پاکسازی قومی است. رئیس شورای حاکمیتی سودان هم اعلام کرده حمله به غزه و لبنان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است که باید فوراً پایان یابد. عبدالفتاح برهان رئیس شورای حاکمیتی سودان:
الفوری على غزه وعلى لبنان.
ما بر توقف فوری جنگ در غزه و لبنان تاکید می‌کنیم. جنایات اسرائیل نقض قوانین بین‌المللی است و باید فوراً متوقف شود.
وزیر امور خارجه عربستان هم در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت گفته حمله به غزه منشأ اصلی نزاع در منطقه است که باید متوقف شود. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرده محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی کافی نیست و باید وحشیگری و خونریزی در غزه و لبنان متوقف شود. جنبش حماس هم با صدور بیانیه‌ای حمله تروریستی صهیونیست‌ها را به زاهیه جنوبی بیروت محکوم و اعلام کرده اقدام‌های تروریستی روزافزون صهیونیست‌ها علیه مردم لبنان اقتضا می‌کند ملت‌های عرب و مسلمان سکوت را کنار بگذارند و با هر ابزاری و در هر یک از محافل جهانی وارد عمل شوند. محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق، هم تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان را بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های بین‌المللی دانسته و گفته مردم لبنان با موجی از تجاوزات وحشیانه و عمدی روبرو هستند که هدفش تشدید درگیری در منطقه است. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، هم گفته اگر مانع اقدامات و جنگ‌افروزی و کشتار نتانیاهو نشویم، این مسئله به او این جرأت را می‌دهد که کشتار دست جمعی خود را تکمیل کند و به جنایات بیشتری دست بزند. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، اما مقامات غربی در مقابل جنایات آشکار رژیم صهیونیستی در لبنان یا سکوت اختیار کرده اند و یا فقط به ابراز تأسف اکتفا نموده اند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به ناتوانی جامعه جهانی در جلوگیری از جنایات‌های نتانیاهو در لبنان و غزه به ابراز تأسف اکتفا کرده و گفته میانجیگری‌های آمریکا و فشارهای دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در غزه و لبنان ناموفق بوده. وزیر خارجه کانادا هم بدون محکوم کردن حملات گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان گفته نباید در لبنان جنگی رخ دهد. آمریکایی‌ها هم نه تنها این حملات را محکوم نکردند، بلکه وزیر خارجه این کشور حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را مشروع دانسته. آنتونیو بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا:
هدفی که اسرائیل در لبنان پی می‌گیرد مشروع است. این حق اسرائیل است که از خودش دفاع کند.
مجتبی شاه‌ثونی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه تأکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت لبنان و محور مقاومت است. آقای عراقچی در پیامی با اشاره به حملات جدید رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف بیروت تصریح کرد این جنایات علیه بشریت است که در سایه سکوت و بی اقدامی جامعه بین المللی و کشورهای مدعی حقوق بشر روی می دهد. اما دیدارهای دو جانبه، سخنرانی‌ها و نشست‌های وزیر امور خارجه در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ادامه دارد. آقای عراقچی با شماری از وزیران خارجه کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد.
ادامه رایزنی‌های وزیر امور خارجه در نیویورک با چندین دیدار دو جانبه، نشست و سخنرانی. رئیس مجمع جهانی اقتصاد و وزیر خارجه بورکینافاسو برای ملاقات با آقای عراقچی به محل اقامت او آمدند و ملاقات دو جانبه وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه قزاقستان، وزیر خارجه قبرس، وزیر امور خارجه اتریش و وزیر خارجه هلند در سازمان ملل انجام شد. علاوه بر اینها چند نشست مهم بین المللی و منطقه‌ای نیز با مشارکت فعال و میزبانی ایران برگزار شد، از جمله دیدار چهار جانبه همسایگان افغانستان که به ریاست وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزیر خارجه روسیه، وزیر خارجه چین و وزیر دفاع پاکستان و به میزبانی ایران برگزار شد. نشست وزرای امور خارجه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو هم به ریاست وزیر امور خارجه ایران و همینطور نشست مشترک وزیران خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به ریاست ایران و مالزی در سازمان ملل برگزار شد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در نشست شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی اوضاع خاورمیانه برگزار شد هم حضور یافت و حمایت همه جانبه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی و همینطور بیعملی شورای امنیت را در مقابل این جنایات به شدت محکوم کرد.
نمیتوان همدستی آمریکا را در این جنایات نادیده گرفت. این یک ننگ تاریخی است که نتانیاهو به عنوان یک قاتل برجسته جرأت میکند در سازمان ملل حاضر شود.
آقای عراقچی همچنین در جمع خبرنگاران در سازمان ملل بر ادامه حمایت ایران از مقاومت تأکید کرد.
اعتبار سازمان ملل متحد در معرض خطر است و ناتوانی آن در متوقف کردن تجاوز و جنایات اسرائیل به طور جدی اقتدار این نهاد را تضعیف می کند.
وزیر امور خارجه کشورمان فردا هم در حاشیه 79مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با وزیران خارجه حدود 10 کشور از اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا و همینطور رئیس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
بسم الله الرحمن الرحیم، الهی و ربی من لی غیرک. خانم ها آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، سلام بر شما، وقت و عاقبتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدین به بخش دوم تلاوت ها و برنامه های شبکه رادیویی قرآن. من حمید عبیری با افتخار در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهم بود تا ساعت 22:10 امشب. امیدوارم که فرصت همدلی و همراهی با بخش دوم تلاوت ها و برنامه های رادیو قرآن رو تا 10 شب داشته باشید. قبل از اینکه بریم سراغ تلاوت و برنامه های بخش اول، یه نکته رو عرض بکنم، اینکه اجتماع مردم تهران در پاسخ به جنایت بیروت امروز شنبه 7 مهر ماه ساعت 16:04 بعد از ظهر در میدان فلسطین تهران برگزار میشه. از همه شما عزیزان دعوت میکنیم که در این اجتماع شما هم حضور پیدا بکنید و از مردم مظلوم لبنان و غزه و فلسطین حمایت بکنید. از پخش رادیو قرآن با شما ایم.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس می‌کشد.
قسم به صبح آنگاه که زمین را به نم به صبح که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
وقت شما بخیر باشه. بدون فوت وقت بریم سراغ اولین برنامه از بخش دوم تلاوت ها و برنامه های رادیو قرآن. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده افق باشید به تهیه کنندگی سرکار خانم قنبری با اجرای دوست خوبم آقا جواد نصیری عزیز، صدا بردار این برنامه جناب آقای مهندس نورالله حیدری و دستیار تهیه کنندم جناب آقای عبدالله حمزی. تقدیم شما میشه، بفرمایید.
به وسیله قرآن که خدای متعال میفرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
من الظلمات الى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا و جمیع الكون لنا وطنا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از اینکه فرصتی دیگر دست داد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه‌ای که در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت قرآنی و دینی کشور صحبت میکنه. ما هر هفته تلاش میکنیم یکی از موضوعات مهم حوزه فعالیت قرآنی رو با حضور صاحب نظران، مسئولان و کارشناسان ارجمند موضوع قرآن به بحث و بررسی بنشینیم. امروز هم انشالله بحث خوبی رو بتونیم هدیه حضورتون بکنیم. مهمان عزیز ارزشمندی هم داریم و تا حدود ساعت 15 خدمت شما هستیم. اخبار مربوط به لبنان رو هم دنبال میکنیم و پیامی که رهبر معظم انقلاب منتشر کردن دقایقی قبل اگر شنونده رادیو قرآن بوده باشی در بخش خبری خوانده شد و دعا میکنیم که انشالله جریانات اخیر غزه و لبنان با پیروزی محور مقاومت و حزب الله پایان پیدا بکنه هرچه سریعتر. خیلی متشکرم که ما رو همراهی میفرمایید. تا لحظات دیگر گفتگوی خودم رو با مهمان امروز پی خواهم گرفت.
ثابت أقدامكم.
خب متشکرم که برنامه افق رو انتخاب کردید برای شنیدن. ما امروز در خدمت برادر ارجمندمون جناب دکتر محمد مولایی هستیم، مدیر کل محترم برنامه ریزی نظارت و تحول سازمانی در سازمان اوقاف و امور خیریه، به جهت اینکه هفته وقف رو عرض کنم که در چند روز گذشته داشتیم و مناسبات مربوط به حوزه وقف رو که دوستان فعالیت‌های متعددی هم در کشور داشتن، به همین جهت میخوایم موضوع وقف در ایران رو بحث بکنیم و به طور خاص وقفهای قرآنی رو عرض کنم که اطلاعاتی رو خدمت شما تقدیم بکنیم، اون چی که در کشورمون داره اتفاق میفته. آقای دکتر مولایی عرض سلام دارم خدمتون، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو قرآن دارم.
زنده باشین، خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. احتمالاً دوستان عزیز شنونده در جریان هستن، دوست خوبم آقای عبیری هم چند دقیقه قبل اعلام کرد، گوینده محترم پخش شبکه رادیو قرآن، امروز ساعت 14 آقای دکتر مولایی در میدان فلسطین تجمعی برقرار میشه و ساعت 16 ببخشید عذرخواهی میکنم ساعت 16 در میدان فلسطین یک تجمعی قرار هست برگزار بشه با حضور مردم عزیز و با عنوان آغاز نصرالله اجتماع مردم تهران در پاسخ به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در بیروت، و عرض کنم که حالا تعداد زیادی متاسفانه ظاهرن از کودکان و زنان و مردان بیگناه هم در این جنایت اخیر کشته شدن و شهید شدن، و انشالله که این اجتماع هم امروز شکل بگیره و به هر صورت مردم تهران در شرکت بکنن. آقای دکتر مولایی ما خدمت شما هستیم. راجع به وقف خب چند برنامه هم قبلا صحبت کردیم، به خصوص حالا موقوفاتی که در کشورمون از قدیم بوده، اسناد اینها، مسائل حقوقی اینها، گاهی اوقات چالش‌هایی هم برای اونها البته به وجود میادش. چقدر اصلا موقوفه ما داریم در کشور؟ اینا رو آمارش رو دارین؟ چون یادم هست یه زمانی میگفتن یه سایتی هم هست، یه سامانه‌ای هستش که اینا رو به صورت شفاف اعلام میکنه، آیا اون هم وجود داره؟ تعداد موقوفات چقدره؟ راجب چه موضوعاتیه؟ و حالا بعدش مشخصا راجب موقوفات قرآنی که چند درصد رو شامل میشه، چه موضوعاتی رو شامل میشه؟
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض بکنم که تا امروز بیش از 212,000، یعنی حدوداً 512,500 موقوفه در سطح کشور وجود داره که در حقیقت تحت نظارت و مدیریت سازمان اوقاف و بعضا در اختیار متولیان اداره میشه. ما لازم این عرض رو داشته باشم ابتدای کلام که خب از این 212,500 موقوفه حدود شاید مثلا 80,000 موقوفش به صورت متصرفی در اختیار سازمان اوقاف، یعنی تحت مدیریت سازمان اوقاف، و حدوداً 17,500 موقوفه در اختیار متولیان هست که اشخاص حقیقی هستن، یعنی واقف در وقفنامه یکی از به اصطلاح یکی از اشخاصی که حالا در فامیل یا پسرش اینها بوده، اینها رو به عنوان متولی قرار داده، و یا اینکه مثلا گفته موقوفه من در حقیقت متولی موقوفه من امام جمعه یا مثلا حاکم شهر باشه و حاکم شهر باشه. به همین خاطر حدوداً 17,500 موقوفه هم توسط متولیان اداره میشه. در کنار سازمان اوقاف به خدمت شما عرض کنم 5 یا حدوداً 6 متولی حقوقی هم وجود داره، یعنی بجز سازمان اوقاف که یکی از متولیان بزرگ حقوقی موقوفات هست، ما مثلا متولیان حقوقی دیگر هم داریم، مثل آستان قدس رضوی، مثل دانشگاه تهران، مثل هلال احمر، مثل آستان مقدس در حقیقت احمد ابن موسی در شاه چراغ، مثل آستان مقدس حضرت معصومه، و اینها متولیان حقوقی هستن که خودشون موقوفات خودشون اداره میکنن. پس شد 212,500 موقوفه در اختیار در حقیقت سازمان اوقاف هست که به حضور شما که عرض کنم یا برش نظارت داره یا مدیریت داره به صورت مستقیم، و اون موقوفاتی هم که در اختیار اون متولی هست که عرض کردم خدمت شما،
یعنی 80,000 موقوفه رو سازمان اوقاف در واقع در اختیار خودش داره؟
نه، کل 212,000 تا رو یا مدیریت داره یا نظارت. یعنی حتی اون 17500 موقفه هم که متولی شخص حقیقی داره، یعنی بله. فردی که از طرف واقف منصوب شده بله. برای اون اداره اون موقفه، اونا هم اوقاف بر اونها نظارت داره، که از این میان 6118 موقفه است که نیت قرآنی داره، حالا که
6118
موقفه نیت قرآنی داره که حالا ممکنه یک نیت یا ممکنه چند نیتش در حقیقت قرآنی باشه، که حالا اینها باز به دو دسته موقفات منفعتی و موقفات انتفاعی در حقیقت تقسیم میشن، که حالا موقفات انتفاعی که مرتبط با توسعه و ترویج قرآن هستن 818 موقفه، و موقفاتی که منفعتی هستن یه نیت قرآنی دارن 5300 موقفه. این 818 موقفه بجز موقفات انتفاعی که در حقیقت حالا مثلا اماکن مذهبی مثل مساجد حسینی ها اینا رو من کاری ندارم، اون موقفاتی که مثلا وقف شده برای انجام فعالیت های قرآنی، مثل خانه های قرآن، مثل دارالقرآن، مثل این که مثلا یک مثلا شخصی منزل خودش رو وقف کرده برای کار قرآن، ما اینا رو میگیم موقفات انتفاعی. یعنی قرض واقف کسب درآمد نیست، یعنی واقف این مثلا منظورش این نبوده که درآمدی کسب بشه از این، گفته برای اون نیت من که مثلا برای برگزاری مجالس قرآنی، برگزاری مسابقات قرآنی، برگزاری کلاس‌های قرآنی، کلاس‌های حفظ، کلاس‌های تفسیر وقف شده، ولی کن بقیه موقفات در حقیقت موقفاتی است که منفعتیه، یعنی قرض واقف که مثلا همون 6118 تایی که عرض کردم یا که 5300 تاش میشه در حقیقت موقفات منفعتی، قرض واقف کسب درآمد بوده، یعنی یه درآمدی به اصطلاح کسب بشه و توسط متولی و اون نیت واقف که حالا نیت قرآنی هست اجرا بشه، که این اینا که به اصطلاح اینا هم که عرض کردم خدمتتون، ممکنه مثلا یک موقفه یک نیتش قرآنی باشه مثلا از 10 تا نیت، ممکن است موقفه کلا نیتش صرفا قرآنی باشه. این به این شکل است.
الان یعنی مثلا یه کسی زمین کشاورزی رو وقف کرده، بعد گفته که احسن. سود این زمین کشاورزی برای قرآن
درآمدش دیگه، آره درآمدش در حقیقت پس از کسر هزینه ها، که حالا شما واژه سود رو به کار می‌برید، در حقیقت میشه گفت اون درآمد خالصش، درآمد خالصش
بله 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 بذرش بره و
بله 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 گفته مثلا درآمد صرف فعالیت‌های قرآنی بشود، که این در کشور وجود داره و درصد در حقیقت موقوفاتی که دارای مصرف و نیت قرآنی هستن نسبت به کل موقوفات، یعنی همون 212000 تا تقریبا 3%.
3%
آره،
از کل
3%. بله
خیلی کمه دیگه. من یادم یک دو سال پیش صحبت میکردیم بحث 2% بودش، حالا الان یعنی افزایشی هم پیدا کرده تو این سالها یا اینا؟
بله بله حتما بیشتر شده. الان من آماری رو که تورق میکردم، ما سال 1402 37 موقوفه ای که نیاتشون در حقیقت قرآنی بوده به صلاح در سال در کشور داشتیم و این 6 ماهه 1403 یعنی همین تا پایان شهریور ما 13 موقوفه جدید، اینا وقفای جدیدی هستن که نیتشون برای قرآنی کردیمه، که حالا واقف گفته که به چه شکل عمل بشه، که حالا از این تعداد همون 37 تایی که عرض کردم پارسال 16 تاش در حقیقت توسط سازمان اوقاف داره میشه، یعنی مدیریتش به اوقاف سپرده شده، و 21 موقوفه توسط اشخاص، اینا یعنی همین موقوفات قرآنی هم تولیتشون متنوع، هم به اصطلاح بعضن توسط اوقاف و بعضن توسط اشخاص در حقیقت حقیقی مدیریت میشه و اوقاف نظارت داره رو اونا. و این آمار 6 ماهه 1403 هم که عرض کردم 13 تا، باز اینم 5 تاش یعنی در حقیقت واقفین گفتن توسط اوقاف اداره بشه و 8 تاش توسط متولیان خودشون، ما یعنی مدیران نظارت داریم، کاری بهشون خودشون مدیریت میکنن، موقفشون رو ما بر اونها نظارت میکنیم.
الان مثلا آقای دکتر مولایی یه مؤسسه قرآنی میتونه بره یه واقف پیدا بکنه، بگه آقا شما این مثلا وقفی رو که میخوای انجام بدی در حوزه قرآن انجام بده، بعد متولیش هم مثلا مؤسسه قرآنی قرار بده.
بله همینطور هست، ما
که هزینه های اونا تامین بشه.
اصلا اون که میفرمایید مؤسسه قرآنی، مؤسسه قرآنی میتونه هم متولی باشد، هم میتونه در حقیقت استفاده کننده نیت باشد، یعنی میتونه موقوفون علیهم باشد به قول ما اوقافیا، یعنی در حقیقت واقف میتونه بگه آقا مثلا تولیت این موقوفه من با این مؤسسه قرآنی باشد، یا اینکه نه بگه تولیتش مثلا با پسرم باشه، با فرزندم باشد، بعد درآمدش صرف اون مؤسسه قرآنی که مد نظرش باشه، یعنی تمام اینها در وقت قابل انجامه. جهت استزارتون بد نیست بدونید جناب نصیری عزیز که ما در به اصطلاح دستبندی نیات موقوفات که انجام دادیم 804 تا نیت برای موقوفات در حقیقت شناسایی شدن که حالا بخشی از اینا قرآنیه که حالا من در ادامه عرض میکنم.
یعنی کل وقفه‌ای که در کشور انجام شده تو 804
تا نیت دستبندی شدن. بله البته کل نیت ها مثلا 26000 نیته ولی که ما دستبندی کلی کردیم در 804 تا نیت دستبندی شدن.
من شنیده بودم بیش از 60% مربوط به عزاداری ابو عبدالله.
احسنت، بیش از 60%، شاید مثلا حدود 70% از موقوفات ما به اصطلاح نیتشون تعزیه داری از سید و شهدا است و برنامه‌هایی که مجلس عزاداری که در مناسبت‌های مختلف حالا به ویژه در محرم و سفر برگزار میشه مثلا در اون راستا عزینه میشه.
الان آقای دکتر مولا، این اخیراً مثلا ما خودمون راجع به وقفه قرآنی زیاد کار کردیم تو این چند